اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، روحانیت حاضر در جلسه. پیشاپیش تبریک عرض میکنم میلاد مسعود آقا امام محمد باقر رو خدمت شما عزیزان. خب با توجه به اینکه وقت گذشته و بنامون بر این بوده که اگر ساعتی اعلام میشه رأس ساعت برنامه شروع بشه، من عذرخواهی میکنم به نوبه خودم، به خورده هماهنگی اصلاحاً طول کشیده بوده. خب موضوعی که در خدمتون هستیم به عنوان یمانی دروغین یک مورد خاص است از یک جریان، وگرنه این فرد به ذات خودش ارزش این رو نداره که آدم بخواد وقتی شما بزرگواران رو بگیره تشریف بیارید اینجا بنشینید که خود در مورد یک فردی که مثلا ادعای کرده که یمانی هست، از اسم جلسه هم مشخص یمانی دروغینه، وقتی شما عزیزان گرفته بشه. منتها خب یک نکاتی درش نهفته است. ببینید، ما همونطور که در جلسات قبلی، این که میگم جلسات قبلی از 2 سال 3 سال پیش عرض کردیم خدمت شما بزرگواران، خداوند متعال اونطور که از آیات قرآن برمیاد 4 آزمون از هر قومی که بخواد به حکومت ولی معصوم برسه میگیره. خب این 4 آزمون خودش سرفصله و میتونه ریز بشه تو نکات ریزتری: آزمون اقتصادی، آزمون جهاد، آزمون حکمیت و آزمون فتنه مذهبی و آزمون به قول افراد مستجاب الدعوه یک بخش دیگری از این آزمون هست. این مد نظر شما بزرگواران باشه. ما معتقدیم که در آخر الزمان این فتنه چهارمی خیلی بیشتر میشه، زیاد میشه. نه که فتنه های دیگه نباشه، نه، همین الان میبینید بحران اقتصادی دنیا رو گرفته، جنگ دنیا رو گرفته. این به اون معنی نیستش که اصلا اونها کنسل بشه، اما این شکل خاصی به خودش میگیره. اصلا تراکم مدعیان خواهیم داشت، تراکم مدعیان. مؤسسه پیو که یک مؤسسه ظاهرا نظرسنجی بی طرف هست، یعنی نسبت به گالوپ، یک نظرسنجی رو انجام داد از سال 2006 به بعد که در حوزه منجیگرایی بود. مستحضر هستید که از سال 2000 به بعد ما یک جریان جدی منجیگرایی در دنیا را افتاد. قبلا هم عرض کردم مثلا شما اگر اون سی دی دانشگاه علامه طباطبایی رو نگاه کرده باشید، تو اونجا گفتیم سال 88 داشته بکنم 4 سال پیش جا عرض کردیم که اینها از سال 2000 اومدن حتی بحث منجیگرایی رو خیلی جدی کردن و حتی یک نخالهی مثل جورج بوش رو به عنوان منجی علم کردن، که ببینید به سرزمین های مسیحی نشین حمله شده و جورج بوش منجیه. تو فیلم اسکندر کاراکتر و هنرپیشه‌ای که به اون برای اسکندر انتخاب شد آمدانه چهره شبیه به چهره جورج بوش داشت، تا این رو در ذهن بکاره که این فرد منجیه و این فردی که میتونه در مقابل ایران بیسته. یک سر این جریان بلا شک کشورهای اسلامی علل خصوص ایران. اگر این فتنه منجیگرایی در ایران اونطور که تو کشورهای دیگه اتفاق نیفتاده، تا الان اتفاق افتاده اونجا اتفاق نیفتاده، این به دلایل مختلفی داره. یکیش توجیه بودن مردم، دیگری اینکه مرجعیت شیعی اینجا قویه، یعنی اجازه انحراف رو نمیده، و اینکه مورد سوم که دستگاه‌های امنیتی ما قوی‌اند، یعنی در نطفه چنین حرکت‌هایی رو تشخیص میدن و برخورد باشون صورت میگیره. و این به این معنی نیستش میگه ما تو ایران خودمون نداشتیم، نه، تو همه ایران خیلی از این مسائل بوده. من یه روز زندان اوین رفته بودم سخنرانی کنم، این مسئول فرهنگی که اونجا تشریف داشت تو بند مالی ما بودیم، گفت ما اینجا یه قسمتی داریم بخش خدا پیغمبر هست، اینا مثل که دای خدا پیغمبری کردن، گفت با هم دعواشون هم میشه تازه، مثلا این پیغمبر من فرستادم یا او فرستاده، دعوای اینجوری. منتها جریانات جدی، ببین یه موقعی هست یه خلوچلی یه وره پیدا میشه میگه من امام زمانم، او رو ولش کن، خب من یمانی هم، من نمیدونم که. اما یه موقعی هست این جریان سازماندهی شده است، اون موقع ضربه میزنه، یعنی واقعا فشار میاره به اون جامعه. اینها جو منجیگرایی رو همینطور بر تبلش کوبیدن، یعنی فیلمایی که تو از 2000 به بعد ساخته شد شما ببینید عمدتاً فیلمایی که جایزه بگیر بوده، نه که همشا، قاطبهشون عرض میکنم اغلب اینطور میتونیم بگیم اکثرا اینها فیلمای آخرالزمانی بوده، انیمیشن ها آخر الزمانی، یعنی یه چیزی رو اینا تشخیص دادن، یک مسئله رو متوجه شدن از ما زودتر. مرحوم آیت الله عراقی میفرمودن که غرب از ما زودتر به بحث منجیگرایی رو شروع میکنه و همین طور هم شد. یعنی ما متاسفانه یک جاهایی، ما انقلابم خودم انقلاب منجیگرایانه است، یعنی برای رسیدن به جامعه مهدوی این انقلاب رو انجام دادیم. خدای خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفهم. منتها این طرف جریان ما کمکارتر بودیم به لحاظ معرفی منجی رو میپذیریم و نهادهای مرتبط و خود من و شما هر کدوممون، من این کار از دستم برمیاد، شما کار از دستت برمیاد سی دی رایت کنه، اون یکی کار از دستش برمیاد نمیدونم وبلاگ تاسیس بکنه، هر کسی یه کاری از دستش برمیاد. باید بیایم جلون، اجازه ندیم این انحرافات بیاد، مردمونو بشناسونیم. و باید بحث مهدویت رو نه فقط به جامعه خودمون بلکه ما علم داریم به کل دنیا بریم بشناسونیم. من نظرسنجی که سال 2006 در بین مسیحیای ایالات متحده انجام شده، میدونید ایالات متحده یک کشوریه که ریشه های منجی گرایانه داره، یعنی از ابتدای تاسیس که این یهودیای در واقع مسیحی نما به ایالات متحده به امریکا کوچ کردن و در اونجا در 1776 انقلاب به وجود آوردن، کشوری تأسیس کردن، پیوریتن ها در واقع اینطور میتونیم بگیم، اینها نگاه منجیگرایانه داشتن. الان نزدیک 25% جامعه امریکایی رو ایوانجلیست ها تشکیل میده. ایوانجلیست ها قرص و دارو تو زیر زمین خونه هاشون و تفنگ و نمیدونم مواد غذایی ذخیره کردن برای ظهور، یعنی خیلی جدی ان تو مسئله ظهور. یه بحث ایوانجلیست بحث جداییه. میخوام خدمتتون عرض بکنم یک نظرسنجی انجام شد، عرض کردم سال 2006. من نتایج نظرسنجی رو خدمتتون میگم، بعد نظرسنجی سال 2010 رو عرض میکنم، بعد نظرسنجی سال 2012. شما خودتون قضاوت کنید ببینید نتایج آماری چقدر تغییر کرده تو چند سال، از 2006 تا 2012 تو 6 تا. سوالی که از اینا پرسیده میشه، Do you believe in the second coming of Jesus Christ؟ آیا شما با قبول دارید بازگشت دوباره مسیح رو، آمدن دوباره مسیح رو؟ خب یک بار حضرت مسیح اومده به صلیب کشیدنش، سه روز مرده، بعد سه روز زنده شده، رفته دوباره قرار برگرده. 79% میگن بله، 17% میگن نه، و 4% هم ریفیوزه، مردوده، یعنی یا درست جواب نداده. بالاخره تا نتایج آماری پیش میاد. در سوال دوم میگه Do you believe that Jesus will return to the earth in your lifetime؟ آیا قبول دارید که مسیح تو زمان زندگی شما باز خواهد گشت؟ این خیلی مهمه ها. 20% مسیحیای امریکا گفتن بله. یعنی 1/5 مسیحیای امریکا قائل بر این بودن که تو طول در طول عمر خودشون حضرت مسیح رو خواهند دید و ظهور رو خواهند دید، ظهور مسیح رو. 39% گفتن نخیر، 14% گفتن من نمیدونم، 21% گفتن نخیر اعتقاد ندارم، اصلا به این مسئله اعتقاد ندارم که حضرت مسیح میخواد دومین بار برگرده، 6% هم رد بوده نظریات. 33% مسیحی ها گفتن که زمان بازگشت مسیح تو انجیل دقیقا مشخص شده، یعنی اگر کسی تسلط بر انجیل داشته باشه میتونه چیکار بکنه؟ بفهمه دقیقا چه روزی چه ساعتی خواهد اومد، در حالی که ما در انجیل داریم که از آن روز از آن ساعت جز پدر هیچ کس خبر ندارد. اینا تفاسیر جدید از انجیل رو کرده، اینا نیو انجیلی بودن، ایو انجیل، اینا نیو انجیلی بودن، اینا برداشت جدید تعویل کردن انجیل، گفتن نخیر میشد برداشت کرد، کی گفته نمیشه؟ در سوال چهارم از اینها پرسیده شد که آیا معتقدن که اوضاع جهانی قبل از بازگشت مسیح بدتر خواهد شد؟ یعنی اوضاع به هم میریزه؟ ملعت ظلمن و جورا دنیا؟ که 37% 34% گفتن بله به هم میریزه، 37% گفتن اوضاع جهان رو نمیدونیم چطور میشه و برامون غیر قابل پیشبینیه. در سوال پنجم، در سال بعدی که فکرم پنجم میشه، بله، ازشون پرسیدن که آیا شما میتونید تأثیر داشته باشید در بازگشت مسیح؟ یعنی شما این نوعی اثری دارید یا نه، تایم مشخص شده است و هر کار میخواه بکنی بکنم سر وقتش میاد. پاسخی که داده میشه اینه، 50% آمریکایی‌ها میگن نمیتونن تأثیر داشته باشن، 23% میگن میتونن تأثیر داشته باشن، 21% میگن من اصلا اعتقادی به این مسئله ندارم. اینا که میگه 21% اعتقاد ندارم، اون دیگه سال اوله. سال اول وقتی شده که آیا قبول دارید که برمیگرده، اونا چون اونو قبول ندارن دیگه از این سوالات دوم تا پنجم دیگه خارجن، یعنی چون گفتن اصلا قبول نداریم مطلب رو. پس 23% گفتن آره، 50% هم گفتن نه. همین نظرسنجی با یه خورده تغییر سال 2010 انجام میشه، 4 سال بعد، اون 2006-2010. چه روزگاری رو گذرونده؟ 2007 که قرار بوده نظم نوین جهانشون رو اعلام بکنن شکست خورده، 2006 قرار لبنان حمله شده. بعد خدمت شما عرض بکنم که کار پیش رفته، اوضاع به هم ریخته بوده، امریکا توی عراق و افغانستان گیر کرده بوده و مسائل از این دست. در ایران یک دولتی سر کار اومده بوده اون موقع که ضدیت با اسرائیل داشته. اینها رو وقتی کنار هم دیگه میچینیم، می‌بینیم یک سری تغییرات به وجود میاد. علل خصوص کاری که خود غرب کرد، همین فیلمایی که ساختن، همین مستندایی که درست کردن، آی 2012 دنیا میخواد تموم بشه، نمیدونم این داستانم. من نتیجه نظرسنجام خدمتتون عرض میکنم. سوال اینه، آیا معتقدید که مسیح در طی 40 سال آینده به زمین باز خواهد گشت؟ در این نظرسنجی 27% مسیحیان آمریکا، همونایی که دفعه قبل ازشون سوال شده، میگن حتما این اتفاق در 40 سال خواهد افتاد. و جالب اینجاست که 21% دیگه میگن به احتمال زیاد این اتفاق در این 40 سال خواهد افتاد. جمع بزنید این دوتا رو میشه 48%. قبلا چند درصد بود؟ 20%. 20% اومده رو 48%. بیش از 2 برابر، 2.5 برابر شده. ده درصد هم گفتن که اصلا اعتقاد ندارن که او به تو این مدت به زمین باز خواهد گشت. بیست و هشت درصد هم گفتن احتمالا توی 40 سال زمین باز نخواهد گشت. یعنی 27% قطعا، 21% احتمال زیاد، 28% گفتن توی این 40 سال احتمالا بر نمیگرده، 10% هم گفتن اصلا من مطمئنم توی این 10 سال مثلا توی این 40 سال باز نخواهد گشت. کار پیش میره. من برمیگردم به سال 2006 دوباره. یعنی 2006-2010 امریکایی‌ها رو گفتم، اینو میرم تو قاره آفریقا. 2006 مؤسسه پیو نظرسنجی کرده، تو این نظرسنجی بین دو جامعه مسیحی و مسلمان آفریقا صورت گرفته. جالب اینجا بوده، ببین تو آفریقا نتیجه چطور بوده. در هر کشور با نمونه‌های کافی نیمی از مسیحیان معتقدند که بازگشت دوباره مسیح در طول حیاتشان خواهد بود. یعنی تو آفریقا میل منجی خواهی چی بوده؟ بیشتر بودن. 2006 اینا اینجوری بودن، زمانی که 20% امریکایی‌ها بودن. جالب اینجاست به عنوان مثال کشور کنگو، مسیحی کنگو، مسیحیاشون، جمهوری کنگو 70% گفته بودن تو دوران زندگی خودم برمیگرده. همچنین حداقل نیمی از مسلمانان در بین 10 کشور از 15 کشور با جمعیت مسلمان کافی جهت آنالیز داده ها معتقدند که دوران طلایی حکومت اسلامی در دوره زندگیشان دوباره ساخته خواهد شد. مثلا این عقیده در موزامبیک 70% بین مردم رایجه. در بین 12 کشور از 15 کشور مورد مطالعه حدود 60% مردم در افریقا به بازگشت مهدی آغاز کننده آخرین دوره پیش از قیامت و احیا کننده دوران اسلامی معتقد بودند. من این نظرسنجی که بین مسلمان ها شده بوده براتون تونتون چند تا از کشورها رو میخونم، حالا یه مقدار رو سوام کنم. کامرون 58% گفتن بله، 29% گفتن نه، ما بقیه هم رد بوده، ریفیوز شده. چاد 72%، خیلی بالاسا که تو دوران عمر خودت 70% یه جامعه بگن حتما ما مهدی رو میبینیم. 26% گفتن نه. کنگو 62% گفتن آره، 12% گفتن نه. جیبوتی آره بگو کجا هست به قولی بند خوده، 74% گفتن بله، 13% گفتن نه. اتیوپی 73% گفتن بله، 20% گفتن نه. غنا 64-19، گینه بیساو 67-24، کنیا 71-23، لیبریا 66-11، اولی قبول، اولی یه سه دومی نوه. مالی 44-26، موزامبیک 63-24، نیجریه 71-13، سنگال 40-31، تانزانیا 43-22، اوگاندا 62-23. یعنی یک معنی خیلی واضح داره، بحث منجیگرایی خیلی جدی بین مردم دنیا جا افتاده، حالا خواه تو آمریکا باشه خواه توی افریقا باشه. سال 2011 و 2012 با 38,000 مصاحبه مؤسسه پیو یک نظرسنجی رو انجام میده و من فقط چون فرصت نداریم خود بحث یمانی دروغین وقت گیره، من سریع سراغ اصل بحث میرم. آیا معتقدید که مسیح در دوران عمر شما باز خواهد گشت؟ تو کشورها، توی کشوری هم مسیحی داشتن هم مسلمان، اونایی که از مسیحیاشون فقط پرسیدن، مثلا کما رو میگم، قزاقستان 6% مسیحی‌ها گفتن برمیگرده، خیلی کمه. بوسنی 11%، اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان در دنیا 8% مسیحیاشون، چون مسلمانشون زیاده مسیحیشون کمه. حالا ببینیم توی مسلمان‌ها آیا اندونزی آمارش بالاست یا نه، میخوام یه نتیجه بگیریم ازش. بنگلادش 14%، اردن 28% مسیحیای اردن. اما اونایی که بالا بوده، ترکیه مسیحی‌ها 65% گفتن ما دور عمر خودمون خواهیم دید ظهور مسیح. مالزی 54%، تایلند 51% مسیحی‌هاشون، پاکستان 55%، تونس 67%، عراق 64%. یعنی تونس و عراق خیلی آمارشون بالاست و ترکیه، کشورهایی که در خاورمیانه درگیر یه سری مسائلن. جالبه، یعنی اثر مستقیم داره این مسائل. لبنان 52%. همین سوال از مسلمان‌ها شده، منتها به جای مسیح گفتن مهدی. کشورها همون کشورهاست. بوسنی 14%. دیدید مسیحی‌هاشون هم کم بود، مسلمان‌هاش هم چی بود؟ کم بود. آدم باید بررسی کنه ببین تو بوسنی چه اتفاقه. یعنی اصلا بحث مهدویت و منجیگران اونجا بحث نمیشه. جریان چیه؟ تو کتاب‌های درسیشون نیست. مبلغینشون نمیگن. ترکیه 68%، خیلی ها 68، نزدیک 70% مردم مسلمان ترکیه میگن تو دوران عمر خود ما مهدی رو خواهیم دید، که غالب این جمعیت سنی هستن. خب مهدی شیعه سنی نداره که، هم شیعه هم سنی قائل به بازگشت حضرت مسیح از اولاد امیرالمومنین حضرت زهرا هستن. ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان 22 17 13. قشنگ میفهمی این استانا زیر نظر شوروی بودن و اینا به قولی کمونیست بودن، هنوز اصلا اوضاع دینیشون درست نشده، دینو درست حسابی نمیشناسن. یکی از این اقلیت‌هایی که در تاجیکستان زندگی میکرد و ایشون مسلمان شده بود، تاجیکستان 39% شیعه شده بود، اومده بود و من گفت کار کنید اونجا، ما اصلا دین نداریم اونجا، هر کی بهتر کار بکنه زودتر نتیجه میگیره. متاسفانه وهابی‌ها از ما خیلی سریع‌تر ورود پیدا کردن. اندونزی 23%، نسبت مسیحیاشون خیلی زیاده، یعنی 1/4 کم نیست، 1/4 یک جامعه معتقد باشن که در دوران عمر خودمون اتفاق خواهد افتاد. متأسفانه از ایران نظرسنجی انجام ندادن. بنگلادش 29%، اینا داشته باشید. عراق 72%. آمار بسیار بالایی. افغانستان 83%. 83% افغانی‌ها قائل بر اینن که حضرت مهدی رو در دوران عمر خودشون خواهند دید. تونس 67%، لبنان 56%. از این چه نتیجه میشه گرفت؟ هرچه اوضاع شلم شورباتر، اعتقاد به بازگشت منجی بیشتر. یا میفهمی نداری، یا خدا میفهماندت که نداری. به خاطر هم تو آخر زمان جنگ زیاد میشه، کشت و کشتار زیاد میشه، زلزله زیاد میشه، بیماری ها زیاد میشه، مرگ و میر، مرگ سفید، مرگ سرخ، مثال های مختلفی زدن. خب من حواسمون جمع باشه. جالب اینجاست، تو همین کشورهایی که ما بیشترین آمار رو داریم، سوء استفاده از منجی بیشترین آمار داره، یعنی در عراق و افغانستان، علل خصوص عراق. چرا؟ چون طبق روایات موثق ما پای تخت حضرت مهدی کوفه است، یعنی عراق محل حکومت، مرکز حکومت جهانی از صاحب زمان کوفه است، عراقه. مسجد سهله محل زندگی خانوادشونه، مسجد کوفه مقر حکومتیه، دارالحکومه است. به همین سبب اینجا بیشتر از همه کار میکنن. ببین یک دلیل اصلی اینه که ما مردم مهدی میخوان، امام زمان میخوان، پس بازار اصلشو میخوان، پس بازار بدلی چی میشه؟ تقاضا زیاده، عرضه بدلی میره بالا. یه موقعی هم هست نه، اون دشمنی که اونجا لونه کرده نگران اینجاست، اصلا توی نگاه‌های آخر و زمانی اومده عراقو گرفته. من فیلماشو قبلا براتون پخش کردم،
رسول چشم از این منطقه بر نداری، طبق پیشگویی‌های آخرالزمانی دجال از اینجا ظهور خواهد کرد. امام زمان ما میگه ملعون، امام زمان ما میگه آنتی کرایست. و همین جریان الان دامن زدن، ان شاء الله سخنرانیمون هم می‌ذاریم، نقد و بررسیش هم می‌ذاریم، که اصلا الان تو شبکه فاکس نیوز رسما دارن میان برنامه می‌ذارن، برنامه زنده، که اثبات کنه امام زمان آنتی کرایست مسیحیه. چرا؟ چون می‌ترسن. اینا احتمالاً یه احساسهایی کردن. یه چیز بهتون بگم همینجوری مسئله رو حل بکنم. ببین سال من یه سخنرانی از آیت الله قزوینی که توی حوزه معرفی تشیعشون زیاد طولایی داره، سال 85 یک سخنرانی من ازشون دیدم در مورد یک کلاس خصوصی نمیدونم که طلاب حضور دارن در مورد وهابیتشون دارن بحث میکنن. اونجا ایشون بحث ظهور صغرا و ظهور کبرا رو مطرح میکنن، منتها او یه بحث ایشون فرمودن که بعضی هم اینو مرتبط کردن گفتن نمیدونم آیه مکارم گفته بود و این بحثا ربطی نداره. الان یه عده اومدن یه سوء استفاده دیگه کردن. خب ببینید اون ظهور صغرا که ایشون میگه همینه، میگه ببین دل مردم میفته، نه اینکه نه یه عده خاصی با اون زمان در ارتباطن شما دیگه بری با اونا ارتباط بگیری، یعنی ارکان رابعی شکل بگیره، رکن رابعی باشه، تو بگی آقا حتما امام زمان میبینه. نائب عام نیست، نائب چیه؟ خاصه. مراجع نائب عام من هیچ کدومم نمیتونم بگن که بیان ادعا کنم من رفتم امام زمان دیدم سلام علیک داشتم، میگفته نه اینجوری نداری. کسایی هم که بحث دیدارشون مطرح بوده، مثلا حاشیه کتابی نوشته بوده بعد از رحلتش اومدن حاشیه کتاب خوندن، نه عجب نکته‌ای داره، اینجوری بوده، کسی ادعا نکرده. متون که ادعا صورت بگیرین بده و جدی باید در مقابلش ایستاد. همین حس، همین حسی که بابا یکی بهت کمکمون کنه دیگه، بابا همه ایدئولوژی ها که خود به بنبست دیگه، یکی نمیخواد بیاد دست ما رو بگیره. خدا پکون کسی که میگفتی تموم شد. عینه عینه کو عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، همه عینه عینه گفتن. آدمی که یه چیزیشو گم میکنه میگه آ گوشی من کو، موبایلم کو، خودکارم کو، سویچ ماشینم کو، چون نیاز بهش پیدا میکنه. تو آخرالزمان تمام ایدئولوژی ها میان و نمیتونن بشریت رو سازمان بدن، اون تو جهانی میشکنن. بعد میبینی شیطنت های صورت میگیره برای اینکه یه وقت برای این امام زمان آماده نشیم، امام زمان رو امام وحشت نشون میده برای مسیحی ها، بیاد قتل عام میکنه. من توی سخنرانی که با همین مجموعه برگزار کردیم توی میدان پاسدور اونجا عرض کردم، ببینید امام حسین یزید زمان داره، عمر سعد زمانش هست، ابن زیاد زمانش هست، امام حسین جنگو شروع کرد، امیرالمومنین یک دونه از جنگا رو خودشون شروع کردن. هرچند جهاد ابتدایی در دستان ولی معصوم امام زمان خودش میتونه تشخیص بده، اما این خاندان شروع کننده جنگ بگید نیستن. امام زمان هم بیاید، امام همه ماست، حتی امام همه آمریکایی‌ها، اونا نفهمیدن. حضرت میاد اول دعوت میکنه، نمیفهمن جنگم اونا شروع میکنن، بعد یه حال اساسی هم بهشون میده. متوجه شد چی شد؟ اونا جنگو شروع میکنن، اما حالا که جنگ بیا وسط تو بهت بگم، اینه جنگ صفین دیگه، اینه جنگ جمل، اینه جنگ نهروان. امیرالمومنین سه مرتبه قاصد فرستاد که آقا بیاید کوتاه، بیاید جنگ بکنید، همتون تارماری دا قبول نکردن، تیراندازی میکردن، طرف مثل جوجه تیغی میشد، سینش تیر میشد، تیر میخورد از رو اسب میافتاد پایین، یا اگه پیاده داشت میرفت میخورد زمین، که تو همین سریال امام علی نشون داد. نه این به این معنی نیستش که امام زمان بیاد با این سعی نیست دوست باشه. بعضی واقعا من نمیدونم اینا چی فکر میکنن، خدا وکیلی باز آخه یه بند خدایی باز دوباره شروع کرده و کات کردن همین سنت و رائفی پور آمه زمان بیاید با صهیونیست‌ها دست میدن. پدر بیاماز به مرغ پخته این حرف رو بگی خندش میگیره. آم مایی که بابای صهیونیست‌ها در آوردیم که نه. عرض من اینه، امامت شما برید نگاه کنید تو قرآن میگه ان ربکم رحمان، امامت برخ ما فکر میکنید در باب رحیمیت، نه خیر، امامت در باب رحمانیت خداست. امام همس منتهی بیشورا نمیفهمن امامشونه، همونطور که کوفیه های بیشعور نفهمیدن امام زمان رو، همونطور که مسلمانان صدر اسلام شعور نداشتن علی را نفهمیدند. آیا واسطه فیض الهی بود یا نبود؟ بله. به من بگید مگر ما اعتقاد نداریم پرونده همه شب قدر میره زیر دست امام مبارک امام زمان، روزی اون فردم امضا میشه؟ روزی شمرو کی نوشته بسش؟ ما همه مردم دنیا میفهمن امام میخوان و همه یدخلون فی دین الله افواجا. وقتی حضرت مهاجه میکنه، وقتی شروع میکنه مناظره کردن، بعضی چهره حضرت رو نگاه میکنن، دلبری براشون میکنه به صوت حجازی قرآن مهدی، شروع میکنه قرآن خوندن، قش میکنن ملت. میگفت عبدالباسط به قرآن خوندنش چند صد نفر رو مسلمون کرده بود. عبدالباسط کیلو چنده؟ اما یه عده هستن اونها با این که دعوت میشوند به خیر، اما تنشان یا علی، اونا چیزی جز شمشیر حالیشون بگید نمیشه. این همین سلفیای که الان تو سوریه ریختن، شما این میتونید آدمشون کنید؟ بیا مثلا با هم مذاکره، من نمیگم الان اسم میگم، بیا مذاکره کنی، بیا حرف بزنیم، چی میگی؟ من فقط بکشم برم بهش. پس استفاده از همین جریانات. نکته دیگه، اینا دارن اینجوری خراب میکنن. الان 2.5 میلیارد مسیحی تو دنیا رو میخوان بگن امام زمان مهدی آنتی کرایسته. چیکار کردیم با جمهوری اسلامی؟ چیکار کردی برای اینکه این جلوی این مطلبو بگیری؟ چند تا برنامه ساخت پرستیوی؟ چند تا برنامه ساخت العالمو نمیخوام بگم برای عربا درست کنی. چند تا مستند درست کردی؟ خب من که حرف میزنم به 60 جا گیر میدی. خب بسم الله ما حرف میزنیم، یه چیزی درست کنه دیگه. جوئل ریچاردسون میگه من 350 تا کلیسای تبشیری در ایران با من در ارتباطن. بنیانگذار همین اندیشه‌ای که مسیح حضرت مهدی دجاله. میگه من میخوام اول مسلمان، جوانان مسلمان ایرانی را مسیحی کنم، و نه یک مسیحی عادی، مسیحی که معتقد است مسیح دجال است. خدا لعنت خدا بر هر کسی که بخواد من بکنه. اما خدا وکیلی هی گفتیم کسی جدی نگرفت. 4 سال پیش همین مردک احمد الحسن الیمانی خطرشو من گوش زد کردم، گفتن نه آقا اینا نیست اینا فلان. مشهد سخنرانی داشتم، گفتم مردی که یمانی بعد جلسه دوتا جوان اومدن کاملا چهره مذهبی، آقا چرا به امام احمد الحسن الیمانی چیشه فلان؟ چرا درمان، چرا پیشگیری نکنیم؟ اون موقعی که من داشتم به اینا ضربه میزدم، اونا فهمیده بودن وقتی کلیپ برای ما گذاشتن تو یوتیوب و فلان، منو دعوت کرد که بیا به امام احمد الحسن الیمانی ایمان بیار. تو حیفی، تو داری ضد ما کار میکنی، تو ایران حرفت گوش میدن. مورد دیگه یه خدمتون عرض بکنم اینه که عزیزان سوء استفاده میکنه از محبت مردم به امام زمان. به مردم امام زمان رو دوست دارن، چون عاشق امام زمانن میخوان به یمانی امام زمان چیکار بکنن؟ کمک کنن تو تعیین مصداق چیکار میکنن؟ قاطی میکنن. اینا اولاک هم الخاسرون، آخ چه بدبختای اینا. او وهابیه به خودش بم میبنده منفجر میکنه، یعنی میان بغل پیغمبر، بدبخت تو دیواره، کجا میره؟ ابن ملجم میگن رفت کنار خونه کعبه، عهد بست که جامعه اسلامی رو نجات بده. تو دعای ندبه به ابن ملجم میگیم چی؟ اشغل اشغل آخرین. یعنی چی؟ یعنی توی امت آخر و زمان از این بدتر وجود نداریم. صفت تفضیلی داره. یکی از علما میگفت ما نمیدونیم اوضاعمون خوبه یا بده، نباید خیلی قره بشیم به خودمون، اما مطمئنیم بدترین ها نیستیم، چون اون مقامش یه نفر رفته گرفته قبلا. نکته یه ها حواسمون باشه. و تو مسئولی، شما همه تون مسئولید، من مسئولم، کل نامسئول هستم، همه اون مسئولیم. بغل دستی تو دانشگاه، تو مدرسه، و این جریان نیست، این سیدیو دیدی؟ این جزوه رو خوندی؟ بچه 4 ابتدایی تو یکی از تو استان سمنان میگم برنامه داشتم، معلمه اومده میگه اینا توی کیفه یک از بچه‌ها پیدا کردن، بچه 4 ابتدایی. من چشمسار حقیقت نمیدونم چی بود، نگاه کردم آموزه های بهاییت. به بچه 4 ابتدایی داده بودن 10 ببر بده به هم کلاسیات. اندازه بچه 4 ابتدایی هم نیستی. امام زمان، امام زمان. تو چیکار کردی؟ آقا بعضی میگن چی کار کنم؟ آخ من اعصابم خورد میشه، خودم رو نگران میدارم خدا شد. این آبو بریز تو دسته چی میشه آقا؟ میمونه؟
لا انگشتا میره. اصلا بذاریش تو این لیوان بری هفته دیگه اینو بخار شده رفته. آب که هیچ گیر نمیکنه که. تو اگر احساس کردی بخوای رونده بشی تو این جریان، خودت راتو پیدا میکنی میری. بلدی سایت بزنی میری سایت میزنی، بلدی سخنرانی کنی میری سخنرانی، بلدی مستند بسازی میری مستند، بلدی نمیدونم چه میدونم هر کاری که دستت برمیاد. ولو یه نخود بندازید تو ایناش. و از این طرف بصیرتتون رو برید بالا، مثل بدبختای بیچاره که تو تعیین مصداق اشتباه میکنن، خودشون ضربه میزنن به مهدویت. روایت داریم از شیعیان ما افرادی ظهور را با لو دادن تشکیلات شیعه عقب انداختند. ظهور را عقب انداختن. تو زمان آقای امام محمد باقر، امام محمد صادق، امام کاظم علیهم السلام چیکار میکردن؟ میومدن آقا شیعیان نفوذ میدادن توی دربار خلافت، مثلا اونم ظاهرسازی میکرد دیگه، تقیه میکرد، بعد نشستیدن یه جا. آدمه که ضعف شخصیتی دارن میخوام بگم، یعنی یه چیز میخوام بهت بگم، فلانی میشناسی؟ آی خدا لعنتش خوش نده، ببین خودی نفوذی ماست آقا، بی خیال، این خیلی همینه. دلیل برات بیارم بگو، فلانی دیدی افتاد زندان دو روز بعد آزاد شد، از شیعیان بود، امام صادق براش پیغام فرستاد گفت بازش. راست میگه، من گفتم اینو اعدامش میکنم. نه خود گندگی کنه. همین الانش هم هستا، انقدر که ما ضربه خوردیم از خودی ها، من خارجی ها نخوردیم. اصلا من اعتقاد دارم چیزی محرمانه تو جمهوری اسلامی اصلا وجود نداره. محرمانه یعنی یه هفته خبره، یه هفته. همین قبل این جلسه خدا وکیلی یکی از بچه‌ها یه دوره بوده یه شهر دیگه، یک سخنران معروف تو جمع 20 نفری توی محل اسکانش داشته با اینا صحبت می‌کرده. ایشون زخم فرموده بودن، آورد بر منم گذاشت، یعنی از قم اومد تهران. او بنده خودم دونه دونه این کاندیدای انتخاباتی رو شسته بود انداخته رو بعد. مثلا فکر می‌کردن نماز محرمانه است مطلبش، به خواب شبش هم نمی‌دونه رایفی بشنوینه، به فاصله چند یه روز، یه روز دو روز بس نمیشه. خب باشه، خب این حواسمون باشه. القصه این که بحث اوضاع عراق بیریخته، من ویژه میخوام روی عراق صحبت بکنم. یکی دیدید آمار نگاه مهدویشون 70% بود. خب نکته دیگه اینه که خود عراق به خاطر جایگاهی که توی این منطقه داره و توی مسئله ظهور داره خیلی ویژه تر باید دیدش. توی عراق جریان‌های مختلفی تو عصر معاصر ادعاهای گوناگون مهدویت کردن. خوب گوش کنید. جریان سلوکیه، اینا کسایی بودن که تو درس شهید صدر حضور داشتن، بعضن از رؤوس جریان دروس خدا بیامرز شهید صدر بودن، حازم سعدی، آید الصدری، عمار الصدری، اینا قائل بر این شدن که روح شهید صدر تناسخ میکنه در خود همین افراد. یک جریان را انداختن و یه دکون دستگاهی درست کردن، یعنی پا درس بوده ها، پا درس بوده، روحانی بود. جریان بعدی حرکت المنتظرون، حرکت منتظران، اینا هم باز از شاگردای شهید صدر بودن. ببین چی شده، زمان صدام، شهید صدر شدیدن داره سرکوب میشه بیتش، یعنی اینا رو که نگاه میکنی میفهمی چی به چیه. اینا در زمان حیات خود شهید صدر اعلام مهدویت کردن، اینا خیلی دیگه کارشون درست بوده. حرکت جند المولا به مرجعیت محمد باقر صدر میگفتن این تجلی امام زمان در اوست، یعنی تو خودش نگاه میکنن، به خودش نگاه میکنن تو امام زمانی، امام زمان در تو تجلی کرد، خودت خبر نداری. مرحوم صدر میگفت بابا من نیستم، میگفت نه تو هستی، خودت نمیفهمی. ایستاد در مقابلشون، نفیشون کرد، دورشون کرد، تردشون کرد، فتوا داد، میگفتن نه تو این منباب محبت امام زمانیته، این کارو داری میکنی. جریان این خیلی مشکل زا بود. شیخ حیدر المنشداوی این میگفت من قحطانی موعودم، بعدش گفت من یمانی موعودم، یعنی همین منصبی رو که الان این احمد الحسن، البته دیگه احمد الاسماعیل خب این اومده گفته قبلا توسط خوبه بدون رفیق همینم هم بوده، یعنی اینا با هم دیگه توی بغداد، از بغداد میرن نجف با درس شهید صدر میشینن، یعنی تحریزی بود. الان بهتون میگم اینا توی دستگاه استخبارات عراق صدام تو حزب بعث اینا عضو شده بودن، یک طرح بعد صدام بود برای بعد از جریان انتفاضه معروف شیعیان که به خاک و خون کشیدن تو جلسه نمیدونم شجره ملعونه بود، امام حسینی بود، چی بود اونجا، امام حسینی بود فکر کنم، اونجا گفتم عکسش هم نشون دادم. اینا این فرد خود حیدر المنشداوی در زمان حیات مرجع صدر اومد چیکار کرد؟ این اعلام غیر علنی کرد، یعنی با رؤوس ارتباط گرفت، اما بعد از خود مرحوم صدر علنی کرد. جریان بعدی جریان فاضل عبدالحسین المرسومی، این جریان هنوز هم ادامه داره، یعنی جریان هایی که تا الان اسپردم از بین رفتن اما این هنوز هم یه تعداد افراد داره. این ادعا کرد که من امام ربانیم. یک فردی تو همین سمنان ادعا کرده بود که من سور اسرافیلم. گفتم لاغل بگو اسرافیلم سورش یه شیپورش چی میشه نانه من. جریان بعدی جریان مختار بود، حبیب الله ابو علی مختار تو بغداد ادعای مهدویت کرد. پدرش جنگیر بود، دعانویس بود، رمال بود، فالگیر بود، دکون دستگاه باز کرده بود، ذهن مردم رو میخوند، اینا میذاشت به حساب کراماتش. این جنگیر بود، یه دعانویس بود، میگفت مثلا تو جیبت این جیبت انقدر پول داری، اون جیبت اونقدر پول داری، اون میگفت تو کی؟ میگم من امام زمانم. دکون دستگاه بود. حرکت جند و سما، این خیلی حرکتی بود که گرفت، متاسفانه ضربه زیادی هم به تشیع زد. ضیا عبدالزهرا او عبدالزهره الگرعاوی، این با همین احمد الحسن با همدیگه میرن پیش المنشداوی، سه نفره با همین جریان رو شروع میکنن، منتها هر کدوم مأمور به وقت بیاد جلو. من قسمت عربیشو میخونم، میگه من عشیرت آل اکرع، من محافظت دیوانیه، از استان دیوانیه بوده. کان احمر الوجه، میگه صورتش سرخ بود، ثقیل اللسان، قوی الشخصیه، یه برادر حالا بزرگتر از خودش داشت که اعمالش رو مدیریت میکرد، مدیر برنامهش داداشش بود اینجوری بگیم، حتی قتله تا اینکه به درک واصل شد، ازدواج کرد، اولادی داشت، وقتی که مرد 38 سالش بود، از زرکه نزدیک کوفه 18 سال زندگی کرد، اسم خودش رو گذاشت قاضی السماء، یک کتابی نوشت به همین اسم درباره که اننی المهدی، به راستی من همان مهدی هم، و اننی ولد من اولاد فاطمه، من یک ولد از اولاد فاطمه هستم. و میگفت نعوذ بالله، حالا چون یه علما اینا رو آوردن مطلبش رو تو کتاباشون من ذکر میکنم، عرض میکنم خدمتون، این میگفتش که نطفه امیرالمومنین با حضرت زهرا تو آسمان ها نگه داشته شده که در رحم ام زیا، که در رحم مادر من ام زیا گذاشته شده و من به دنیا آمدم، یعنی من با امام حسن، امام حسین و حضرت محسن هیچ تفاوتی ندارم. نعوذ بالله، پناه بر خدا از این دری بری. من نمیدونم کی بوده اینو میشنیده بعد به این جونور ایمان میآورده. یه مثالی از الان وقت نمایشگاه کتاب میگه، اگه یکی به کسی کتاب قرض بده احمقه، اگه او کتاب پس بده از او احمق تره. خب این خودش احمق بوده، باز اونی که به این ایمان بیاره او دیگه چی بوده؟ خدا نمیدونم. این حرکت رو توضیح میدم، ضیا عبدالزهرا رو، چون با این هم به قول راستایی پیدا میکنن. حرکت بعدی حرکت اصحاب القضیه که دو دسته شدن، یکی حرکت روح الله، حدس بزنید در مورد کیه؟ امام خمینی. ادعاشون بر این بود که امام خمینی رحلت نکرده بلکه غایب شده و امام مهدیه، به زودی ظهور خواسته. تو کجا بودن؟ تو عراق. ما ایرانی ها همچون چیز ادعا نداشتیم فلان. اونجا میگفتن مگه میشه این آدم خیلی جنم داشته، دیدی چجوری جلو این صهیونیست و وستا چجوری شاهو انداخت بیرون؟ این خود مهدی. تو همین ایران خودمون یکی از سخنرانا، حالا چون مرحوم شده اسمشو نمیگم، بعد این یه بار جلو امام داشت سخنرانی میکرد، داشت از امام تعریف میکرد، امام توی فاز نبود اصلا، یه گفت ای نائب مهدی، دومین جمله رو اومد تو فاز این که مثلا خود امام زمانی یک کاریش کرد، امام تو همون برنامه اونجا پخش زنده به قولی کاریش کرد که بنده خدا دیگه سخنرانی نکرد، یعنی دیگه بعد اون کات شد همین دو سه سال پیش مون. حرکت بعدی حرکت نبع العظیم که اینها میگفتن سید میگن سید مقتدی صدر امامه، هم مقتدی صدر معروف که الان تو عراق و ایران هم رفت اومد داره،
میگفتن امامتون نجف و بغداد و الاماره و الراسفه الرصافه، یه خورده کارشون گرفت. اینا میگفتن مقتدا خود امام زمانه، هو الامام المهدی. خب میخوام بگم عرب اصلا آبستن این حرکت خواست، حرکتی که میگیره متاسفانه. بس یه مردمشون بدبختی دارن میکشن، تشنه یکم بیاد نجاتشون بده. این اینی که همه تشنه باشن یه نفر یه آب نجس هم بیاره میگه بیاید آب معدنی میخورن. من مصاف که یه جای خودم. حرکت بعدی که الان هم حی حاضر و زنده است، این حرکت ها از بین رفت. خود حرکت سید مقتدی که قائل بر امامتش بودن، نه این چند وقت پیش شکل، با اینکه سید مقتدی زنده زنده است، این از بین رفت. حرکت المرسومه مونده و خدمت شما عرض بکنم حرکت همین احمد الحسن الیمانی و یه حرکت دیگه هم هست، حرکت السرخی. اینم خیلی داستان عجیبی داره، یعنی همونقدر که احمد الحسن الیمانی دکون دستگاه با کرده، این یه جورایی حتی از اون قوی تره. این کیه؟ این سید محمد ابن عبدالرضا بن محمد السرخی، معروف به آیت الله سید محمود حسنی سرخی، مرجع العربی. این رو در مقابل آیت الله سیستانی علم کردن امریکایی، کلی مانور دادن اون بحث نجات. این همه میگم این نجات پرستی شیطانیه، هر کی که ذره نجات پرستی داره به همون مقدار به شیطان نزدیکه. آقا تو بوق و کرنا کردن که آیت الله سیستانی ایرانیه، این نمیتونه برای عرب مرجع باشه، ما عربها باید مرجع خودمون رو داشته باشیم. با از همین حس استفاده کردن این مردک رو انداختن جلو. بعد از سقوط رژیم منحله بعث، برای اولین بار با لباس روحانیت دیده میشه. قبلش کوچالواری بود. یعنی من یه میرم لباس روحانیت، میگن کجا درس خوندی، پیش کی بودی؟ من شهر هرته، اما تو عراق شهر هرته. یه چیز بگم، اون خود صاحب حرف میفهمه، حالش جا میاد. یه بنده خدا دوستان ماست، من میشناسمش. ایشون یکی از همین روحانیونه که بعدن خیلی بعد از انقلاب مشکل به وجود آورد. ایشون قسم میخورد، میگو من قبل انقلاب با این خونه یکی بودم، این نماز خوندن بلد نبود. سال 57 برای اولین بار ایشون ابو امامو دوست داشت. شیر تو شیر بود، کی به کی بود، گفتن لا کجا درس خوندی؟ آقا من عراق بودم، من نجف بودم، مثلا من فلان بودم. بیا آره برو استعلام کن، بیا برو. ما فیلم داشتیم که از یکی از اینها فیلم پخش شد که وسط نمازشه موبایلش زنگ میزنه، موبایلش در میاره، موبایل جواب میده. روحانی ها موبایل جواب میده. نه که مثلا میگه الله اکبر سبحان الله من تو نمازم بفهمونه، نه با بعدن زنگ میزن سر نمازم. آره دیگه همینه. و ضمن اعلام مرجعیت، یعنی اولین بار اومد لباس تنش گفت من مرجع، و معرفی خودش به عنوان مرجع اعلای شیعیان، مدعی ارتباط با امام زمان شد. مدعی شد از شاگردان آیت الله سید محمد باقر سعد بوده. حالا برو آیت الله محمد باقر سعد رو از زیر خاک بیرون بکش، ازش بپرس سر کلاس تو بود یا نبود. شاگردای دیگه مرحوم صدر گفتن والا بالله ما یه بارم اینو ندیدیم سر کلاس، دروغ داره میگه، کنتور نمیندازه که. مثل حضرت آیت الله سید کاظم حائری که چند سال از عراق به ایران هجرت کردن، ایشون هم در قم سکونت دارن. یکی از کسایی که خیلی جدی همین السرخی رو ردش کرد گفت و خود ایشون گفت من پا کلاسا بودم، همچه آدمی نمیدونم کجا آمده نمیدونم. اومد یه حمله شدید لفظی کرد به امریکایی‌ها، در اثر صحبتش ریختن 3 تا امریکایی‌ها رو کشته، امریکایی رو کشتن. امریکایی حمله کردن به دفترش اما غیب شده بودشون، از کراماتش حساب شد بریم. یعنی هماهنگی خیلی قشنگ، تو بزن ما پخش میکنیم میگیم 3 تا رو کشتی، بعد ما حمله میکنیم بعد میگیم غیب شد. 4 سال هیچ خبری از این جونور نبود. یه عده گفتن تو لبنان دیدن، یه عده گفتن تو امارات دیدنش، رفت دوره ببینه. بعد برگشت بعد 4 سال. الانم 18 فروردین توی یک مصاحبه خبری شرکت کرد، جلوش 50 تا دوربین چیده، اومد اعلام کرد که من در مقابل مرجعیت فارسی خواهم ایستاد، مرجعیت آیت الله
حزما سیستانی حفظه الله.
1984 دانشجوی مهندسی برق از یک دانشگاه بغداد بوده، هم کلاسی اودعی فرزند صدام بوده، همین آیت الله قلابیه، با پسر صدام رفیق میشه، عضو حزب بعث میشه. عکساش رو بعد از اینکه استخبارات عراق به دست بعضی از شعبه‌ها شده، دست مردم، عکساش که تو پارتیایی که اودعی میگرفت داره میرقصه، عکساش بیرون اومد. توی دیدار محرمانه با هوادارانش مدعی شد که امام زمان با خواهرش ازدواج کرده. برادر زن امام زمانه. دفتر از سرخی تو تاریخ 7 شوال 1432 بیانیه رسمی اعلام کرد. توی اون به طور مستقیم بیانیه رسمی تأکید میکنم، مدعی شد که با امام زمان دیدار داشته و چگونگی عملکرد خودش رو دستور رو گرفته از آقا صاحب زمان. یک گروهی به اسم شبکه امام زمان برای اعدام تأسیس کرد، شبکه امام زمان برای اعدام، که امام زمان از مراجع تقلید حاضر رضایت ندارد، تمام مراجع تقلید باید اعدام شود. ای کاش همونقدر که شما چوچو میگید این تو این عراق اینا که رفتن دوگون دستگاه این شعور میداشتن چوچو میگفتن، حتی اونا چه ندارن جوجو میگفتن. یه سری کتاب داد بیرون که همش سرقتی از کتب آیت الله خویی در آمد. خب فکر کرده مثلا آیت الله خویی مرجع فارسیه، مثلا دیگه اونا خبر نداره. بابا آیت الله خویی رو الان تو عراق اسمشو میبری دلاراس میشن برات. برای کتابای آیت الله خویی رو کشم بهتون بگم. اینا میدونید دیگه، مثلا تو حیفا مرکز شیعه شناسی داریم. من فیلم عبری یکی از بچه‌هامون خودش برام تعریف می‌کرد، میگفت تفسیر سوره مائده رو یک خانم به عبری داشت میگفت، توی اینترنت دیگه تو بود. جالب دارن کار میکنن. یه سری کتابا برای اینا مینویسن میدن به اینا، میگن برو جلو. میدونید باب هم وقتی اومد با تفسیر سوره یوسف اومد. عنایت داشته باشید. الان همین احمد الحسن میگن تفسیر سوره حمدش نمیدونم فلان کرده به همان چه بخونم عالم عقل. تو چی نوشته؟ باور کنید یه مثلا یه دو تا کتاب نوشته به اسم العجله. مال همون گوساله سامری. باور کنید یک بیستم نکاتی رو که من تو سخنرانیم در مورد گوساله سامری تو همین جا گفتم باور کنید نگفته. تو با ما هم بریم ادعا بکنیم باور پیغمبری نمیگم. امام هم میگم پیغمبر. چه حرفیه؟ یه خورده عقل. حالا دلایل میارم، برچسب نزنید بگید آه نگاه کن یه طرف رو. دلیل میارم ببین شما به همین نتیجه. نه سوالا بذارید آخر وسط جلسه. اول سوال نیستش. نوچه‌اش الفائز الشمری، از اسمش معلومه چیه، نیروی ویژه استخبارات بعث بوده، مأمور بود در دروس خارج فقه علما شرکت کنه، سنی اهل فلوجه بود، اولین بار با عمامه سفید تو درس مراجع دیده شد، اما به محض اینکه این از سرخی آمد همین آی فائز، ایشون با عمامه سیاه دیده شد کنارشون، ادعای سید بوده هم کرد، در مسجدی شروع کرد امامت جماعت اونجا بود، مسجد السیده، که اونجا وقتی ریختن نیروی امنیت عراق چیز پیدا کردن، انبار اسلحه پیدا کردن، اینا آمادن برای حمله. جالب این از سرخی، من یه سری از چیزاشو بگم از اعتقاداتشو. تو انتخابات، یعنی از عمل کردش تو انتخابات، از حزب غیر اسلامی کمونیست عراق حمایت کرد، گفت مردم به این کمونیست رای بدید، یا آیت الله گفت به کمونیست رای بدید. 200 مرد 50 زن حقوق بگیر رسمی داره تو شبکش، که 1,200,000 تومان حقوق هر کدومشونه. پول رو از سازمان اطلاعات عربستان میگیره. جالب اینجاست رسانه‌های سعودی مثل الشرق الاوسط، شبکه العربیه که ما بهش میگیم العبریه، و سایت پربیننده اینترنتی ایلاف که همشون از پربیننده ترین پرمخاطب ترین شبکه‌ها در نوع خودشون هستن، رسانه در نوع خودشون هستن، با ایشون مصاحبه میکنه، نظراتشون رو انتقال میده به عنوان یک مرجع عالی قدر چی؟ شیعی عربستان سعودی، به یک مرجع شیعی تریبون میده. جالب تو 18 فروردین توی کنفرانس خبری که باز دوباره روزنامه شرق الاوسط و سایت ایلاف پوشش داد شرکت کرد و گفت مرجعیت شیعی مشکل داره، ما باید جلوی اینا بایستیم، اینها خودشون رو واسطه بین امام زمان و مردم کردن، واسطه بین امام زمان و مردم منم. و تو چه فرقی داری اگه تو هم همینه دارداری میکنی؟ تازه همچین ادعایی رو مراجعه نکردم بودم. حمله به دفاتر و
ترور مسئولین دفاتر آیت الله سیستانی رو تو شهرهای مختلف عراق علل خصوص در جنوب عراق در دستور کار قرار دادن. نزدیک 10 مسجد، دفتر و حسینیه رو منفجر کردن، به آتش کشیدن، قرآن ها سوخت. یعنی فقط تضعیف آیت الله سیستانی جدی در دستور کار اینا قرار گرفته. عجیب غریب. حمله به جمهوری اسلامی ایران و نظام ولایت فقیه که دیگه از برنامه‌های از سرخیه تو سخنرانی‌هاش، از اعتقادات ایشون دیگه، از اظهاراتش این که حکومت بشار اسد حکومت دیکتاتوریه و ما دعا میکنیم که سلفی‌هایی که در اونجا در حال مبارزه هستن زودتر پیروز بشن. از سرخی انقلابیون بحرین، یه مظلوم‌ترین انقلابیون در عصر حاضر رو شورشی و فتنه‌گر اسمشون گذاشت و گفت اینا جیره بخور ایرانن و حکومت بحرین باید پا بر جا بماند. یعنی یک دقیقاً عقاید کیا؟ عربستان سعودی، قطر، همین سلفی‌ها. گفت دولت شیعی نوری المالکی باید ساقط بشه. جالبه اینا بچین کنار هم دیگه. و از اهالی اخیراً اهل سنت استان الانبار که الان ریختن تو خیابون میخوان تجزیه کنن عراق و حمایت کامل کرده. نکته جالب، فعالیت‌های گسترده سایبری هم داره، سایتی هم داره به اسم مرجعیت السرخی، توی اونجا هم یه سری دریم. این ببین فعالیت گسترده اینترنتی اگر دیدی توی کشور جنگ زده از توش در بگید نمیاد. یه شبکه امنیتی پشت سر ایناست که جلو هک شدناشونو میگیره، برنامه‌ریزی میکنه، هاست در اختیارشون میذاره، کاربر در اختیارشون میگذاره بیان ادعاهای مختلف بکنن. حرکت بعدی حرکت احمد اسماعیل القویتع السویلمی سیامری، همین بابا که خوندم صحبت کنیم. پس ببینید جریان، یک جریان، من امروز خواهم یه مثال یه خورده بیشتر توضیح بدم. یعنی از سارخی هم گفتم، اون عبدالزهرا هم میگم، زیا عبدالزهرا. این فرد اومد گفت شیخ حیدر المنشداوی که اول ادعا کرده بود قبلتر، گفت اون دروغ گفته، یمانیه، من خودم باهاش بودم، یمانی منم. اینا به جون هم میفتن دیگه. بعد باب بهاءالله یحیی صبح حضرت داداش بودن. این گفت من جانشینم، گفت من جانشینم، زدن به تیر و تاب هم دیگه، یک کتابای علیه هم نوشتن، الحمدلله شکر خدا بودن کتابا رو علیه هم نوشتن، تته هم ریختم. گفت تو چطور امام زمان نایب؟ اخو گفت نایب امام زمانم، امام زمانم پیغمبرم، خدام. بهاءالله گفت بابای این بهایی ها. بعد این میگفت تو چطور امام زمانی که با فلانی این کارو کرده بودی همه کتاب نوشت؟ اون خواهره با طرفدار این یکی بود، گفت تو برو خودتو جمع کن، این کارو کرده بودی، اینا کتاباش هست دیگه، شأن حضور این جلسه و شما اجازه نمیده من نکات رو عرض کنم. خب چیز بدی نوشتن. آره اینجوری بود، اینا به جون هم میافتن عزیز دل من، جای خود داره. دو تا داداش به جون هم افتادن که جای خود داره. گفت منم اول گفت من سفیر امامم، بعد گفت وصی امامم، امام نیامده و نعوذ بالله رحلت نکرده وصی داره. خب بیاد ظهور بکنه، حکومت رو تشکیل بده، اوضاع رو سر سامون بده، یه مدت بگذره، حالا خدا هرچی صلاح میخواد، صلاح خود صلاح میدونه. حالا اگر نمیدونیم شهید میخواد بشه، ما میخواد رحلت کنه، من نمیدونم. خب با اونش نمیخواد تو بحث ورود پیدا بکنم، ما بیاد نمیدونم زن ریشداری یا میاد نمیدونم، با اونو کار ندارم. خب بعدش آقا کی میخواد؟ بعدش هم باز داریم رجعت صورت میگیره، امام ها برمیگن، اولی امام که برمیاد امام حسینه. حالا اینا رو بذاری به کنار، ایشون وصی شده، هنوز امام ظهور نکرده. 1999 ایشون ظهور کرد، همین احمد الحسنی. یعنی 2013 14 سال تو عراق داره کار میکنه، دیگه الان داره ثمره میده کارش. البته اخباری در دسته که این کشته شده، چون بعد از حمله‌ای که صورت گرفت توسط نیروی امنیتی عراق، 40 نفر از اینا برنامه داشتن که تو روز عاشورا این شیعیانی که پیاده دارن میرن سمت حرم امام حسین رو با اینا درگیری به وجود بیارن، برن حرم حضرت عباس امام حسین رو بگیرن و اون منطقه رو بکنن محل حکومت خودشون. خدمت شما عرض بکنم که درگیری به وجود اومد. الان آخرین اخبار اینه که میگن که یا کشته شده یا توی اماراته، یعنی رفته اونجا، مثل همون چیزی که 4 سال گم شد. اما این جریانی که اینطوری هست، حزب بعث اثر داشت توش. حزب بعث یک حزب اصلا مبناش کفره، حزب بعث عراق علل خصوص دارم میگم، حالا چون بعث سوریه هم اینا حزب بعثن، اما اینا با هم تفاوت عقیدتی دارن. اینا توی دعایی که میخوندن این بود، یعنی اون اقرارنامه حزب بعث این بود، آمنت بالبعث ربن، ایمان میاریم به حزب بعث به عنوان خدا، لا شریک له، لا شریک له، و به میشل بنیانگذار میشل افلق مسیحی، بنیانگذار حزب بعث، و به میشل افلق نبیان، ما له ثانی، که دومی هم نداره، یعنی حزب بعث خداست، پیغمبرش هم، یعنی ما خدا پیغمبر قبول نداریم، نه که اینا بگن خدا این پیغمبر، نه، یعنی خدا پیغمبر ما حزب بعثه. بعد از انتفاضه شعبانی صدام چند تا کار کرد. اول اینکه تظاهر به نماز خوندن و روزه گرفتن، ترسید از مسلمان حسابی، 67% جمعیت عراق شیعه ریختن تو خیابون. میدونی آمریکا، ببین صدام به کویت حمله کرد، کویت رو گرفت، آمریکا که خودش به صدام گفته و حمله کن کاریت ندارم، حمله کرد اومد صدام رو پس بزنه. رسیدن تا نزدیکی های یعنی کار انجام تمام شده بود، منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده بودن، شیعه ها دیدن فرصت مناسبه، انتفاضه شعبانی کردن، ریختن تو خیابون. آمریکا به صدام اجازه داد هواپیماش و هلیکوپترش بیاره بالا، شیعیان رو قتل عام کنه. گفت تو باشی بهتر از این شیعیان، بدونید چی شد. یعنی همون موقع عراق رو میگرفت، دهه 90، به الان نمیکشه که سال 2003 اومد. اون موقع بعد چون احساس کرد شیعیان میخوان، گفت صدام بمونه. این اومد بعد از این تظاهری که تظاهر کرد، یعنی تو نمازها شرکت میکرد، تلویزیون عراق نشون میداد تو نمازها ایستاده، بعد جلسات افطاری رو نشون میداد که داره افطار میکنه، حالا جونور مثلا 2 ساعت قبلش داد خرخره خورده بود. بعد اومد یه کار دیگه کرد، نفوذ دادن جوانان مستعد بعثی تو حوزه های علمیه. گفت شما برید پا درس این روحانیون بشینید که ما هر چی میکشیم از ایناست. گفت این مراجع ان که اینا رو میریزن تو خیام، اینان فتوا میدن، باید بتونیم این کارو بکنیم. خود همین از سارخی که عرض کردم، این سنی اهل دیاله است. خب معلومه چرا میگه اهل سنت، چیزی که توی شمال غرب، غرب شمال غرب عراق هستن و میخوان جدا بشن، میگه باید جدا بشید، ادا داره در میاره، چیز واضحی از حرام الشمس. دوم، دادن آزادی به برخی از علما، به بعضی از علما آزادی عمل بیشتری داد که به عنوان مرجعیتی خاص بیان بالا، اینا رو در مقابل مراجع خاص قرار بده. یعنی یک سری بیوت رو تقویت کرد که این بیوت در مقابل بیوت مثل مثلا آیت الله حکیم، آیات حکیم، آیات صدر و آیات سیستانی بیستن مثلا. یعنی اینا رو تقویت کرد که جلو اینا بیستن. یک خفقان عجیب غریبی بود. ما اصلا قبل از خدا وکیلی چند نفر شما قبل از درست حسابی ها، چند نفر شما قبل از اینکه عراق خدمت شما اصلا صدام سقوط کنه، اسم آیت الله سیستانی اصلا شنیده بودید؟ یعنی یک خفقان عجیب غریب حاکم بود. مورد سوم بود که برای اولین بار اجازه داد بعضی از روحانیون نماز جمعه اقامه کنن. تمام شد ده. همونم فتنه مذهبی کرد. تا جایی که کسایی که الان کربلا میرن نمیدونن الان درست شده نه. من 2 سال پیش رفته بودم توی حرم امام حسین، 3-4 جور نمازه. طرف داره نمیدونم صدر این طرف، حکیمی ها اون طرف، نمیدونم کیا اون طرف. خیلی اوضاع بیریخته. ما حالا میگم شما ایرانی هر روز میگم واسه پشت سری که با میتونه نماز بخونن. بعد من با این کفش داره با یکیش یه بار نیم ساعت صحبت می‌کردم، این عکسای مختلف همه مراجع زده بود، گفتم تو کدوم وری همه رو زدی؟ گفت همه‌شون رو دوست دارم. گفت اینا اشتباه می‌کنن، این تفرقه است، این کار این آمریکایی‌هاست. تو این وسط انصافاً هیچ که مثل آیت الله سیستانی کوتاه نیامد. مثلا همین مقتدی صدر گیر داده بود که عکس ما باید حتما توی حرم باشه، عکس آیت الله سیستانی نباید باشه. آیت الله سیستانی گفت عکس منو نزنید، عکس میخوام چیکار؟ عکس ایشون از تو حرم حذف شد. نمیدونم الان دیگه زدن یا نه، نمیدونم. اون موقع که من رفته بودم نبود. عاشورای گذشته، نه عاشورای پارسالش، من کربلا بودم. نبود عکس. گفتم چرا عکسشون؟ گفتشون خودش گفته که نزنید، نمیخوام. اما مشکل بود. مورد بعدی، نفوذ دادن و فرستادن، اینجوری بگیم، فرستادن بعضی از جوانان بعض تو دوره‌های ویژه سحر و جنگیری و مرتازی و اینجور کارا، که برخی از اینها حتی تا هند هم رفتن.
که برن دوره ببینن، آمادگی ذهنی پیدا بکنن، چون اگه تو میخوای مدعی باشی خودت صاحب کرامات انجام بدی باید یه سری کارا بتونی بکنی. یکی از همین کسایی که افسر استخبارات عراق ضیاء عبدالزهرا است، همون که گفتم اینو احمد الحسن با هم دیگه رفتن پیش المنشتاوی، سه نفره با هم یک جریان درست کردن. یعنی اینا هر سه تا تو حزب بعث بودن، به احتمال بسیار قوی دو تاشون که سند قطعی وجود داره، یعنی عکسشون پرونده اطلاعاتیشون پیدا شده، اینا نیروی امنیتی صدام بودن. برنامه‌ش این بود که بپاشونن به هم دیگه. بهترین کاری که میشد مرجعیت شیعی رو در عراق زد زمین این بود عزیزان، یا این مراجع رو به رو هم قرار بدی، خب که زیاد موفق نشدن. چرا؟ چون اینا مرجعن، الکی که مرجع نشده. اگر هم یه مقتدی صدر یه خورده 6 و 8 میزنه، سن و سالی نداره، این سن و سالی نداره، الان تازه 10 سال از عراق گذشته، اون موقعی اصلا سن و سالی نداشت. بارها میگم من میخوام خمینی عراق بشم، اصلا همین لفظ مرمون تو مشکل داری، حالا من دیگه کاری ندارم باش. منتها روی مراجع جا افتاده که واقعا اصلا صلاحیت مرجعیت علمی مرجعیت رو داشتن، اینو نتونستن کار کنن. بهترین کار این بود یه مقامی بالاتر از مرجعیت باید رو کنیم. چی میشه؟ یا خود امامه یا رابط امامه. مراقب باشید، هیچ بعید نیست همین کار رو تو مملکت خودمونم بکنن، به هوش باشید. اینا رفتن دوره های تو هند دیدن، تو پاکستان دیدن، تو خود عراق، تو عمان. عمان یک کشورهایی که عجیب این جنگیرا و این چیزا فعالا. بعد اینا رو میفرستادن به عنوان همین ضیاء عبدالزهرا رو الگرعاوی، اینو میفرستادش توی چیز، توی زندان سیاسیون عراق، این شیعه‌های بدبختی که گرفته بودن خود صدام. پرونده های اینا رو میذاشت در اختیارشون، اینا رو میخوند میرفت تو زندان، بعد میشست میگفت تو سه تا بچه داری، بابا دمه دیگه همه کجا فهمیدی فهمید. تو رو سه روز دیگه اعدامت میکنن، مثل حضرت یوسف نعوذ بالله، تو رو اینجوری اعدامت میکنن. بعد همه هم میدیدن همین هم شده، آقا تو زندان، تو حیات زندان عمدن هم اینا رو میبردن نگاه میکردن، میگفت آقا مثلا دفعه اول یه نفر میاد نمیتونه این کار بکنه، برمیاد دفعه دومی همین، یعنی ترک خودشو نوشته بودن میدیدن جونور میرفت اینا میگفت، یک مش احمق هم باور کردن. میگفت تو دو روز دیگه آزاد میشی، میگفت بابا برام 10 سال بریدن، گفت نه تو دو روز دیگه آزاد. بعد دو روز دیگه میاد اینو آزادش میکنه از این کارا. این رفت توی همون زندانا یاد اسم در کرد. بعد از سقوط صدام که میشد 1382 خودمون، گروهی رو به اسم جند السما تشکیل داد، ادعا کرد که مهدی موعوده، مأموریت داره که روز عاشورا 1200 تا به اندازه سالهایی که از ظهور آقا امام زمان 12 قرن که بی امام زمان بودیم، 1200 روحانی رو باید بکشه. نقشه‌ای داشته پلیس عراق. این برنامه‌شون تو سال 85 نیروهاشون که تو پادگانی در منطقه از زرگه جمع شده بودن حوالی نجف حمله کرد. خود ضیاء عبدالزهرا به همراه 250 نفر چقدر از نیروهاش هم به درک وصل شدن، تموم شد رفت. این تموم شد، این احمد الحسن گفت یمانی منم، بی خود میگفت یمانی، میکی اومد جلو. متاسفانه این جریان از این طرف، بگذارید میخوام یه جریان پیچیده ترش کنم، میخورده حمایت خود امریکایی‌ها. تا الان من هرچی گفتم از حمایت بعثی‌ها، شرایط خود عراق، حمایت خودم. امریکایی‌ها احمد الحسن رو نیروی مناسبی دیدن، از قبل کار کردن، گفتم ویدیو پروژکتور نیست، من فیلمش رو اینجا میذارم، تو فیلم میدن کار کنن. زمانی که این دیوید آی که ملعون شروع کرد کار کردن، و خدا وکیلی جز معدود کارهایی بود که تو کشور پیشگیری بود، درمان نبود، از همون اول ما شروع کردیم زدن این جریان. خب اونم ناراحت بودن دست ما که آقا تو چرا می اومد یه جریان شروع کرد لو دادن اینام نشونه ها و فلان، اینا بحثای فراماسونری، منتها اون لابلاها جا مینداخت که اصلا خدای وجود نداره، اصلا اسلام هم ادامه یهودیته. گفتم مثلا میگه آمن خدای هامونه، نمیدونم اینا مسلمان خورشید پرستن چون نمازشون رو بر مبنای خورشید میخونن، صبح که در میاد، ظهر که اون بالاست، مغرب هم که عشا جی. خب چرت و پرت واسه خودت میگی اصلا. خب بعد اصلا نماز صبح که تو طول آفتاب نیستش که، طول آفتاب فاتحش خونده میشه، زودتر بیای. خب یه دریوری اینجوری، این کلی از ذهنها رو درگیر خودش کرد.
تشخیص من نوعی این بود که باید این جریان اصولی تو کشور خودم تبیین بشه. منتها تو داری میگی اسلام شاید مثلا یهودی تحریف شده است، من میگم نه خیر، یهودیت هم مال مصر نیست، اما یک شاخه از یهودیت تحریف شده از مصر گرفته شد که خود شماهایید الان تو آمریکا به قدرتی، شیطان شماهایید. این جریان رو فردی که شد the king of youtube، پادشاه یوتیوب، یه فایل من و شما ببریم تو یوتیوب بذاریم اینا میبندنش درست سایی باشه. خب این فرد میلیون ها بار فیلماش دانلود شد. کی؟ آقای عبدالله هاشم. بند سخنرانیمو 2 سال قبل از اینکه این سریال ظهور بیاد بیرون شروع کردم. خب بعضیا که مثلا آشنایی ندارن میگن آه اونا بس این سریال 52 قسمت اومد بیرون شروع. نه خیلی 2 سال قبلش شروع کردم. چون که گفته بودم رایفی از اون این سی دی سخنرانی میگه، گفتم نه اون بعد رایفی علم غیب داشته باشه که بتونه 2 سال بعدو ببینه. مونتا تو سخنرانی مؤسسه موعود روز قبلش آقای شفیع سروستانی بودش، ما هم صحبت می‌کردیم برای چه نکاتی باشه. بعد گفت یه سی دی اومده 2 روز قبلش بخشه. یه سی دی اومده ببین. من تو اون موقع خبر نداشتم از این سی دی. یه چیز شنیده بودم از دانشجو. ظهورو ندیده بودم. من 13 روز ماسونی عبدالله هاشمو دیده بودم. اینو اکنار رو نوریکا ساختن که تو دار دسته همون عبدالله هاشم متأثر از او ساخته بودن. نگاه کردم این 52 قسمتی اون 3-4 قسمتی که من وقت کردم نگاه کنم، گفتم عفو بعدی نمیزنن. اون تا بعدش دانشگاه امیرکبیر نقدش هم کردیم همون سال. گفتیم این نکات منفی هم داره، این نکات مثبتشو بگید، نکات منفیشو نبینید. کنار سی دی ما نگاه کنید، مشکل بهتون نمیزن. چون یه سری ایرادات داره، حالا الان اینجا بنا نیست، وقتش نیست فرض. تو همون سخنرانی گفتم. بعد من نگاه کردم دیدم اینا هم بله توی سی دی شون میگن که یه جایی اشاره میکنن که نمیدونم ما از همین عبدالله هاشم و اینو ما رو حمایت کرده و فلان. قبل ترش من یه ایمیل داده بودم به همین عبدالله هاشم با همون سایت هاشم فیلمز، ایمیل دادم که آقا شما اگه واقعا دنبال حقی، ما تو قرآن و احادیث اهل بیت از اینو جدیدترشو داریم، همون حدیث معروف امیرالمومنین فرستادم که در مورد تک چشم دجاله، عین الیمنیه ممسوحه والاخرى فی جبهته تزیو کانها کوكب الصبح، اونو فرستادم یه پاسخی آمد. من نمیدونم دیگه اون سایت به من پاسخ داد، خود عبدالله هاشم داده، نمیدونم کی. گیشم توی کلیپش تایید کرد، گفت نه کار خودم بوده، من جواب دادم. گفت خیلی عالیه، من به هم ریختم از این داستان. منتها آرام آرام پیش رفت این آدم که شد. ببین ایران نگاه نکن که شما کسی نمیشناسه عبدالله هاشمو. تو کشورهای اسلامی اصلا جریان فراماسونری به عنوان کی شناختن؟ عبدالله هاشم شناختن. این به یک بار اومد یه همچین چیز گذاشت تو سایتش. I saw in my friend's weblog that you followed a man named Ahmed al-Hassan al-Yamani. یه نفر داره بهش میگه که من توی وبلاگ دوستم دیدم که تو داری پیروی میکنی از یه فردی به اسم احمد الحسن الیمانی. So I were visited your website and saw all thing. من نگاه کردم، بازدید کردم، همه چی هم دیدم. جواب عبدالله هاشم میگه yes, the اهل البيت AS علیهم السلام informed me in my dreams، من رو راهنمایی کردن توی رؤیاهام، to follow امام احمد الحسن الیمانی AS علیه السلام. عجب. یعنی این آدم اومد. خب این جریان تو ایران بگید گرفت نگرفت؟ نگرفت. برای چی؟ به خاطر اینکه اینجا یه مشکلی بود به نام نمیگم من نوعی امثال رایفی که ایشون اومد منم دعوت کرد، گفت اگه مردی جواب بده که چرا حضرت موسی بعد اینکه برگشت این گوساله رو آتیش داد به خورده خود اینا داد. اینا امام احمد الحسن به من جواب داده، تازه به خود تو هم پیشنهاد میکنه، دعوتت میکنه که بیای تو گروه ما. حیفی بماند. این سوای ایمیل هاییه که جدادگانه دادن ها، این چیزی بود که علنی تو اینترنت گذاشتم دانلودم. من حالا چون ویدیو پروژکتور هماهنگ نیست، من میخواستم بذارم ببینید رو نکته نکتهش صحبت کنم که اولا این اصلا قرآن تایید نکرده که ما تو قرآن اینو داریم که برادش کرد ریختش تو دریا، این قوی ترین قوله. یه سری روایت داریم که آتیشش داد به خوردشون داد، اونم نکات مختلفی. اولا کسایی که اینو خوردن، آخه این چرت و پرت، آخه درد چی دوام میکنه؟ کسایی که اینا رو خوردن خدمتشون، اولا فهمیدن که خوردنی رو داشتن میپرستیدن، دو چون خاکستر بود لباشون چی شد؟ سیاه شد. بعد حضرت موسی فرمود فقتلوا انفسکم، همدیگر چیکار کنید؟ بکشید. اینا برای اینکه بفهمن کیو باید بکشن، لبسیه ها رو میکشتن. الان شیطان پرستا که روژ لب مشکی میزنن و لباشون رو مشکی رنگ میکنن، میخوان بگن ما با افتخار میگیم از پیروان سامریم. تو چیکاری؟ متوجه شدی؟ برخی میگن چون غلبه سودا پیدا کرده بودن اینها، یعنی اون عمدن سامری با این کارتون سحر بکن اینا رو، طلا سودا رو بین میبره. حضرت موسی این از همه مهمتر، اگر این مقوله صحت داشته باشه که به خوردشون داده، چون همش که طلا رو گیر میشه بخور مواد مذاب خیلی تو حلقه اینا. 600 هزار نفر بت پرستی کردن، یه گوساله رو به کی داد؟ خب بعد چی بود؟ این یه تیکه های ظاهرا طلا داشته، بقیه چوبی بوده. این خاکستره رو، اما قرآن میگه که چی؟ ما اینو برادش کرد. یعنی روایت داریم ما از اهل بیت که این براده شد، ثابیت شیخ تو دریا. جلسه قبلی تو همینجا گفتیم چرا ریختش تو دریا؟ چون اینا گاو آپیسو میپرستیدن. گاو آپیسو بعد از مردن چیکار میکردن؟ مینختن تو رود نیل. خب اگه این احمد الحسن یمانی توضیحاتی از این بیشتر به تو داده، عمرنات به قولی پتاسیم همچی چیزی گفته باشه، خب بیا به من ایمان بیار. نه این اصلا یا ببینیم بنده خدا دیدن تو چش آوردن جذبش کردن، یا هم که از اول برنامه ریزی شده بوده، اما امید داریم برگرده. متاسفانه توی برنامه زنده تلویزیونی کشور خودمون هم باشون ارتباط گرفتن، همون برنامه تلویزیونی که مسئول شما میگفت انقدر به ما اسمس میدن که تو بیای، متاسفانه یه بحثایی هست که نباید بیای، همون برنامه اونو آوردنش. نه بابا والله بالله من تلویزیون بخوام، چون تو خیابون راه میریم ماسک میزنیم به صورتمون، تلویزیون بدبختر بشه. والله بعضی خیلی زرنگه، ما رو ماسک میشناسه خودش. سلام چطور راهی میای؟ ای بابا میگم چه جوری فهمیدی؟ بله. حالا این بابا کیه؟ احمد الحسن فرزند اسماعیل از قبیله‌ای به نام سیامر تو منطقه‌ای به نام خویر از توابع بسته روستای الحنبوشی یه سو دعاتشونه. متولد 1973 1999 اعلام کرد که فرستاده حضرت، بعد شد وسیع، بعد شد بچه امام زمان. من بچه امام زمانم. با این که سید نیست، یعنی اون قبیله اونجا باید بشه، اون قبیله شون هیچ کدوم سید نیستن، این یه دونه واسه سیده. با این که سید نیست، عمامه سیاه گذاشت تو مجامع عمومی ظاهر شد و یه فیلم هم ازش هستش که رو منبر نشسته و داره موعظه میکنه، ادعا میکنه. 1998 رفتم عقب. 2003 صدام چی شده؟ سقوط کرده. 5 سال قبل از سقوط صدامه، دقت کنید. به جریان حیدر المنشتاوی پیوست. رفت تو دکان دستگاه همون حیدر المنشتاوی که با ضیاء عبدالزهرا گفتم سه نفر میرن اونجا. هر سه این با اون گرعاوی، همون ضیاء عبدالزهرا الگرعاوی با هم دیگه یه ادعای خاص کردن که ما شاگردان خاص مرحوم صدر هستیم، سه صادق صدر. گرعاوی عامل ارتباط اینها، ارتباط این میشه با دستگاه امنیتی عراق برسی، رو اینا کار میکنن. حالا ادعاش چیه؟ میگه سید یه دروغه، احمد الحسن یعنی احمد الحسن لقبش میگه الحسن، ابن اسماعیل پسر کی؟ اسماعیل، ابن صالح، ابن حسین، ابن سلمان، ابن محمد، حسب زی محمد که حضرت صاحب ازام، خب ابن الحسن، ابن علی، ابن محمد، ابن علی، ابن موسی، ابن جعفر، تو بگی تا علی ابن ابی طالب. آره. یعنی چی؟ یعنی ایشون فرزند پدر چهارمش خود اون زمانه، پنجم چهارمش دیگه. یعنی یه قبیله‌ای با 5 نسل به امام زمان میرسن، خودشون هم خبر دارن، فقط یه نفر اون تو خبر دارن، هیچون هم سید نیستن. یه استدلال اینا، اگه اینا همشون مثل حضرت ابراهیم باشن که دیر بچه به دنیا خدا بهش داد، 8 سالگی 8 سالگی هم به دنیا آورده باشن، 4 8 32 320 سال، در حالی که فاصله 1000 اون به دنیا آمدن اونو با به دنیا آمدن امام زمان کم بکنی 784 سال میشه. یعنی از 1104 سال 320 کم کن میشه 784 سال. 784 یعنی امام زمان تو 784 سالگی حالا با زنی ازدواج کرده مثلا، بعد اونا هم تو آخر هر 80 سال یه پسر بدونه، اون پسرم تا 80 سال اینا واقعا شرم‌آور. اینا آدم چجوری باید دری بری بابا؟ اگر سن رو تقسیم بکنیم هر کدوم اینا نزدیک 220 سال با سن داشته باشن، ته 220 سال هم بچه به دنیا آورده باشه، این عنایت داشته باشه. 220 سال و 8 ماه میشه. ادعای مختلفی کرد. من برای شیعیان با ثقلین دلیل میآورم. قرآن حضرت. برای اهل سنت با قرآن و احادیث خودشان. برای مسیحیان از عهد جدید. برای یهودیان از عهد عتیق. همین که میگه برای یهودیان از عهد عتیق نمیفهمه، چون مسیحیان هم عهد عتیق رو قبول دارن. برای بیدینان دلایل عقلی میآورم و غیبی. من دلایلش رو چون در حوزه تخصصی این بحث مسیحیت و یهودیت خورده کار کردم، دلایلی که کتاب مقدس آورده به جوک شبیه باور کن. حالا بنده خدایی که نشینده نخونده کتاب مقدس رو دیگه خبر نداره، میمونه مثلا واقعیه. یه سیر ادعاهایی رو شروع کرد، گفتیم دیگه، اصلا اینه که امام سید نبود، امامه سیاه گذاشت، بعد گفت من فرستاده امام زمانم. ادعاهاشو میگم. دیدار مکرر بقیت الله الاعظم به صورت مکرر در خواب و بیداری. من هر روز تو خواب بیداری بابامو میبینم، ایشون میگه. در حالی که ما نامه داریم از خود آقا صاحب الزمان، در یک از توقیاتشون فرمودن از هر کس ادعای مشاهده کرد قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانی کذاب مفتر. خوکو سفیانی باید ماسمالش کنیم چیکار کنیم؟ ادعا کرد همین سلفی های سوریه سفیانی. بابا تو 1999 اومدی، سلفی سوریه کجا بودن اون موقع؟ این سالا یه 7-8-10 سال هی این ور اون ور میشه تو ادعای این آدم. البته تو عمر 1100 خورده ای سال یه اپسیلونی به نظر میرسه، قابلیت صرف نظر داره تو مسئله فیزیکی و ریاضی. دریوری گفته. برای چی امام زمان میگه اگه کسی ادعا کرد دروغگوئه؟ برای اینکه روزا رو میدیده ولی معصوم. این روزا رو میدیده عزیز من، حواست باشه. یه وقت من میدونم بعض اون افرادی که جذب این آدم شدن، اینا عشق امام زمان دارن. مبادا ابن ملجم در بی خودت نفهمی ها ظهور عقب بندازی. خیلی سخته، خیلی سخته. از اینجا رونده اونجا مونده یا الاحتجاج جلد 2 صفحه 474، بهار جلد 5 جلد 50 صفحه 361، خرائج و جرائح جلد 3 صفحه 1128، غیبت طوسی صفحه 395، سند این حدیث بود. حالا سفیانی هم من قبول، 7-8 سالم میگذرم، صحه آسمانی کو؟ یه صدایی از آسمان میاد که همه مردم دنیا میشنوند. کو این صدا؟ کجا آمده؟ تو این فیلم هری پاتر نشون میدید اون صحه آسمانی رو که یه صدای از آسمان میاد میگه همه هری پاتر رو ول کنید. اونجا اون موجود بی دماغ، اون نعوذ بالله امام زمانه، اون که وحشتناکه، که میگه این دجال صحیح آسمانی در تایید امام زمانه دیگه. خب یا اینجوری شروع کنه، چنان امام زمانو میشناسن، چنان روی روایات تسلط پیدا کردن. چطوری ما میریم تورات میخونیم، من میام جلسه میذارم میگم طبق فلان آیه تورات نمیتونی بری تو ارض مقدس، طبق فلان آیه تورات تو قوم برگزیده نیستی. خب اونم همینطوری میره قرآن میخونه، همینطوری میره احادیث رو بررسی میکنه. چرا فکر میکنی نمیتونه این کارو بکنه؟ ذهی خیال ذهی واقعا مأمور به برطرف نمودن انحرافات حوزه علمیه. ایشون گفته ادعا کرده من مأمور برطرف کردن حوزه های علمی هم هستم. توی این مسیر میاد اشاره میکنه به سامری و بلعم باورا. تو همین کتاب العجلش که دو جلدیه، من هر دو جلدم خوندم، آدم نیستم به حجت شرعی به کسی تهمت بزنم. رفتم خوندم مطالبش رو، اصلا سرگیجه گرفته بودم. پی دی اف بود خوندم. توی اونجا میگه بابا نگاه کنید، یه ما یه حدیث داریم که وقتی آقا صاحب الزمان میاد علما جلوش بگید، علمای چی؟ دین جلوش میستن. الان آقا صاحب الزمان بیاد و این امام امام شیعی باشه، فکر کردید محل ظهورم کجاست؟ بگید کنار خونه کعبه. این بنی عبدالوهاب، این وهابی ها باید میستن نگاه میکنم امام زمانو تاییدش میکنم. متاسفانه همین ها، این مفتی های وهابی که تو عربستان ها، اینا به عنوان علمای اسلام شناخته نمیشن. میدونی شیعه وهابی رو هم کافر نمیدونه ها. ما دو نوع وهابی داریم، یه وهابی تکفیری داریم، یه وهابی عادی. ما
ما از وهابی عادی هم کافر نمیدونیم، اینقدر عقلانی بررسی میکنه شیعه. 1,200,000 نفر عقیده شیعه رو قبول ندن تو دنیا. ای علما اینها امام زمان قبول میکنن؟ نمیستن در مقابلش؟ و خیلی هم جوره این حدیث. کجای حدیث گفته علمای شیعه جلوش میستن؟ برعکس خطکش دست ایناست. من که سر در نمیرم حدیث، من که چیزی نمیفهمم از حدیث، من که نمیدونم نشانه های زور چی به چیه. اونی که غور کرده توی احادیث، حضرت فرمود فرجو الی روات احادیثنا نه احادیثنا، گفت بری سراغ احادیث ما، هر کسی کتاب حدیث برداشت کنه خوندن. آتو چه میفهمی این سندش چیه؟ این ابی حمزه بطائنی که تو سلسله سند آمده این چیه؟ آقا حدثنا فلانی ان فلان ان فلان ان فلان همینطور آمده؟ آقا هیچ کدوم نمیشناسه. نه خب حدیث توی حدیث گفته، حدیث داریم. خدا شب جمعه سوار اولاغ میشه میاد پایین حاجات مومنه میمیزه تو خودجه میره بالا. خوبه این حدیثه. حدیث داریم تو اگه فلان سوره رو اینجوری بخونی میتونی چهره خدا رو تو خواب ببینی. پناه بر خدا این حرف. خواهی حرفا چی چیه؟ بابا باید بری سراغ متخصص این مسئله. میگه نه ببینید، بلعم باورا و سامری جلو حضرت موسی وایستادن، پس یه سری علمای دین هستن جلو من میستن. خب معلومه جلو دوباره میستن، چون دریوری داری میگی. خب میخواد اونا رو بکنه چی؟ سامری و بلعم باورا. ادعای دیگه که ایشون گفت من یمانی موعود هستم. اول گفت فرستاده حضرتم، بعد شد یمانی. امام صادق در باب یمانی اینو میفرماند: خروج رجل من ولد عمی زید بالیمن. گفت خارج می شود. اولا یه نکته، تو روایت ما خروج یمانی داریم، اینا هنو فرق ظهور و خروج رو نمی فهمن. زیادی چه عرض می کنم؟ این میگه ظهور یمانی، میگه خروج مردی از فرزندان عمویم زید در یمن. یعنی نسب یمانی موعود به کی میرسه؟ به زید. زید کیه؟ پسر امام سجاد علیه السلام، زید ابن علی ابن حسین. ببینید امام سجاد دو تا همسر داره، یکی حورا، حورا یا حورا که کنیزه، ام ولده، کنیزیه که مختار داده به حضرت علی ابن حسین علیه السلام. خوب دقت کنید، یکی دیگه از همسرانش که همسر اصلیش هست فاطمه بنت حسنه، فاطمه دختر امام حسن. ببینید امامت آمد تو امام حسن، امام حسین شد دو شاخه، پسر امام حسین امام سجاد، دختر امام حسن حضرت فاطمه سلام الله علیها، فاطمه بنت حسن. این دو با هم ازدواج میکنن، پسرشون امام محمد باقر. این دوباره چی میشه؟ برمیگرده. این تو بحث ذریه دقت کنید. اما امام سجاد همسر دیگه‌ای داره به اسم حورا، از او زید به دنیا آمد. یعنی امام محمد باقر و زید ابن علی اینها با هم برادرن از سمت چی؟ پدری. رسما میگه یمانی از صلب کیه؟ زیده. بابا مردک تو که خودت تو معرفی خودت داری میگی نمیدونم احمد، درسته؟ چی بود؟ آها، احمد، اسماعیل، صالح، حسین، سلمان، بعد آقا امام زمان بگی تو بالا. خب نشد که، این طرفیه که. پس برای چی همچین حدیث رو حضرت فرموده بود امام صادق؟ این روزا رو میدیده. با همین یه حدیث تمام شد ماجرای یمانی دروغین. اما مراقب باشید که اینا نفر بعدی که بخوان رو بکنن دیگه این گافشون رو چیکار میکنن؟ میبوشونن. یعنی اینا بخوان یمانی رو بکنن اصلا یکی رو نمیکنن که مثلا از اول مردم بی سیدیش هم دیده باشن، میرن دنبال یه سید میگردن، داستان سید بودن رو براش درست میکنن. همین باب اصلا سید نیست. اون بازاری که مادر علی محمد میره باش ازدواج میکنه، مادر علی محمد وقتی میره تو خونه او 4 ماه بعد بچه به دنیا میاد، این از قبل بارداره. حالا نذارید بگم نظریم چیه ها، که آقای علی محمد باب دایی زاده است. بله که تو خونه داییش بوده مادرش، این کثافتکاری که الان دارن همین بهایی‌ها تو همین نظریه بیرون میاد دیگه. عمدن رفتن که بگن سید، لفظ سادات و لفظ مبارک سادات رو بتونن استفاده کنن، از این سلاله پاک بتونن سو استفاده کنن. اینا شک نکنید برنامه اینو که تموم شدنی رفتن، یه عده‌ای هم میگه زمستون تموم شه روسیه بر زغال میمونه، خب یه عده‌ای هم چپ کردن، خدا به دادشون برسه. اما نکته اینجاست، بعدی امام میگه اول الدجالین، حدیث براتون میارم از بصره، وقتی میاد اون تازه اول دجالاست، تو راه هم بعدی هاشون تو اوضاع پیچیده میشه تو زمان ظهور. بعدی اینا همینجا دارن گافاشونو، مثلا شما همین ضیاء عبدالزهرا خیلی اوضاعش تابلو بود، قبل او المنشتابی خیلی تابلو تر بود، همینطور دارن میپوشونن. یارو اومده میگه امام زمان تو وجود شهید صدر اومده، معلوم مردم نمیپذیرن چون مهدی تعریف شده تو ذهن من. یک دریوری اومدن گفتن، بعضی هم اینجا میگن امام زمان خدا پخش کرده، دستش داده به یکی، چشش داده به یکی، سرش و پاشو داده به یکی، تو آخر زمان دوباره جمع میشه. این فیلمای هالیوودی دیدید که نشون میده یکی از دستای خیلی قوی داره، یکی چشمای خیلی قوی داره، یه گروهیان با همن. بله همین نظریه است. معلوم میشه تهش با کجا بنده.